ساعت 22 به رادیو فردا گوش می‌کنید. به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. در این شامگاه چهارشنبه 16 آبان ماه 1403 خورشیدی برابر با ششم ماه نوامبر سال 2024 میلادی، سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان از هر کجای این کره خاکی که به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این برنامه عهده دارم. در روزی که انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا مسجل شد، از یک هم حزبی ایرانی تبار او میشنویم که در کارزار انتخاباتیش هم نقش داشته.
افتخار داشتم که دیشب با پرزیدنت ترامپ در یک مراسم در خونه خودشون داشتن، در مارالاگو بودن، شرکت داشتم. من در سخنان و در کلمات دونالد ترامپ یک احساسی بهم دست داد که میکنم میتونم بگم اون حاکی از دوستی ملی بود و تواضع ایشون در مقابل رای دهندگان.
بالاخره جمشید شارمه چگونه درگذشت و تغییر سناریوی مرگ او به وسیله جمهوری اسلامی به چه معناست؟ با غزالی شارمهد گفتگو کرده ایم.
هر اتفاقی هم که بخواد افتاده باشه، اگه پدر من نیست دیگه کشتنش، این بازم قتل عمه، چون هیچ فرقی برای ما نمی کنه که سکته باشه یا هرچی که بخوان بگن. بعد از 4 سال انفرادی، بعد از 4 سال شکنجه.
و ما یک بانوی ایرانی هم عازم مجلس نمایندگان آمریکا خواهد شد. همه اینها در همین برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا 22 رادیو فردا. اما عزیزان، نخست به رسم معمول بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی که گردآوری، تنظیم و تدوین خبرها رو امروز بر عهده داشته است.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ در ساعات اولیه پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد تهدید ایران تلفنی گفتگو کرد. به گزارش دفتر نخست وزیر اسرائیل، دو طرف در مورد این تهدید و نیاز به همکاری دو کشور برای تأمین امنیت اسرائیل گفتگو کردند. بیانیه دفتر آقای نتانیاهو این گفتگو را گرم و صمیمی توصیف کرد و نوشت در این تماس تلفنی نخست وزیر اسرائیل پیروزی آقای ترامپ را تبریک گفته است. پیش از این تماس تلفنی نخست وزیر اسرائیل در پیامی پیروزی آقای ترامپ را بزرگترین بازگشت تاریخ نامید. شاهزاده رضا پهلوی از شهرهای مخالف جمهوری اسلامی خواستار کمک دونالد ترامپ برای پایان دادن به تهدید جمهوری اسلامی شد. آقای پهلوی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس با تبریک پیروزی دونالد ترامپ نوشت: شما این فرصت را دارید که تاریخ ساز شوید و با کمک به پایان دادن به این تهدید یک بار برای همیشه میراثی از صلح به جا بگذارید. شاهزاده رضا پهلوی مردم ایران را بهترین شریک صلح برای دونالد ترامپ خطاب کرد. رضا پهلوی پیشتر نیز خواهان فشار بیشتر غرب بر جمهوری اسلامی و همچنین افزوده شدن کلیت سپاه پاسداران به فهرست تروریستی کشورهای مختلف شده بود. نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، میگوید نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ تأثیری بر هر گونه توافق برای آتش بس نخواهد داشت. نعیم قاسم روز چهارشنبه همزمان با 40مین روز کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله، در یک سخنرانی تلویزیونی که از پیش ضبط شده بود گفت: تنها یک چیز جنگ میان حزب الله و اسرائیل را پایان می‌دهد و آن میدان نبرد است. دبیر کل حزب الله افزود: تنها در صورتی که اسرائیل حملات خود به لبنان را متوقف کند، مسیر مذاکره غیر مستقیم از طریق دولت لبنان امکان پذیر خواهد بود. دبیر کل حزب الله لبنان، گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی، با اشاره به توانایی نظامی این گروه گفت: هیچ جایی اسرائیل از حملات این گروه مصون نخواهد بود. این سخنان در حالی گفته شد که بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید امیدها به پایان جنگ و توافق آتش بس را تقویت کرده است. دادگستری آذربایجان غربی روز چهارشنبه اعلام کرد برای 4 متهم به جاسوسی برای اسرائیل حکم اعدام صادر کرده است. به گزارش روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، 3 تن از این افراد متهم هستند که در انتقال تجهیزات برای ترور محسن فخری‌زاده به اسرائیل کمک کردند. بنا به این گزارش، فرد 4م به اقدامات خرابکارانه متهم شده است. محسن فخرزاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و از چهره‌های اصلی و پشت پرده برنامه هسته‌ای ایران بود که هفتم آذر ماه سال 1399 در نزدیک تهران ترور شد. دی ماه سال 1402 نیز قوه قضاییه ایران 4 تن را به جرم جاسوسی و خرابکاری برای اسرائیل در زندان ارومیه اعدام کرد. وزیر علوم جمهوری اسلامی اقدام دختر جوانی که لباسهای خود را از تن درآورد هنجارشکنی و خلاف عرم و عرف و شرع خواند. حسین سیمایی صراف روز چهارشنبه کسانی که این فیلم را بازنشر کردند به اشاعه فحشا متهم کرد. وزیر علوم با تاکید بر اینکه این دانشجو از دانشگاه اخراج نشده گفت او از مشکلات خانوادگی و روحی رنج می‌برد و به جای بازداشتگاه به درمانگاه فرستاده شده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز روز چهارشنبه گفت طبق گزارشی که به هیئت دولت ارائه شده اقدام این دانشجو با تذکر حجاب نبوده و با عکس گرفتن از کلاس ها توسط او شروع شده است. روز شنبه 12 آبان ماه ویدیویی از یک دختر دانشجو در دانشگاه علوم تحقیقات تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر و گفته شد او در پی آزار و اذیت ماموران حراست و پاره شدن لباس‌هایش توسط آنها لباس‌های خود را از تن درآورد و در محیط دانشگاه نشست. در پی انتشار تصاویر این دختر در شبکه‌های اجتماعی او به نماد اعتراض در ایران تبدیل شده است، هرچند انگیزه به از این اقدام هنوز روشن نیست.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی می‌شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و سپاسگزاریم از این همراهی شما عزیزان. و اما اجازه بدید که از شما دعوت کنم که حتما سری بزنید به radiofarda.com و خبرهای بیشتر رو اونجا دنبال کنید. اما بشنوید که با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخاباتی که روز سه‌شنبه برگزار شد، دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهوری این کشور برگزیده شد و روز 20 ژانویه سال آینده میلادی، یعنی تقریبا 70 و اندی روز دیگر، پس از ادای سوگند وفاداری راهی کاخ سفید خواهد شد. اما برخی از ایرانیان مقیم آمریکا هم در پیروزی او نقش ایفا کردند. حسین خرم از جمله اوناست که مدیر بخش مالی حزب جمهوری‌خواه در شهر سیاتل است و وظایفی همچون گردآوری کمک‌های مالی به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در واشنگتن رو بر عهده داشته. با حسین خرم گفتگو کرده‌ایم.
Welcome President elect Donald J. Trump. First Lady Melania Trump.
پیش از اینکه بریم به سراغ حسین خرم، اجازه بدید که بریم و بشنویم در مورد اینکه دونالد ترامپ کیست و چگونه این آرا رو با این چرخش حیرت آور در انتخابات ریاست جمهوری 2024 به دست آورده. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر در این باره.
Welcome President elect Donald J. Trump, First Lady Melania Trump and the Trump family accompanied by Vice President elect.
دونالد ترامپ بار دیگر رئیس جمهور آمریکا شد. آقای ترامپ با پیروزی در انتخابات بر اختلافات درونی حزب جمهوری خواه، پرونده‌های قضایی مربوط به دور اول ریاست جمهوری خود و همینطور یک اقدام به سوء قصد غلبه کرد. او همچنین توانست کارزار انتخاباتی حزب دموکرات را که پس از کنارگیری جو بایدن از رقابت‌ها و جایگزینی او با کامالا هریس جان تازه‌ای گرفته بود مغلوب کند. آقای ترامپ که 78 ساله است، سالمندترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خواهد شد. جو بایدن که در انتخابات سال 2020 دونالد ترامپ را شکست داد، در آن زمان 77 ساله بود. دونالد ترامپ که دوره رئیس جمهوری او رسماً در 20 ژانویه 2025 آغاز خواهد شد، 45مین و 47مین رئیس جمهور آمریکاست. قبل از او فقط یک نفر، گروور کلیولند، حدود 130 سال پیش در دو دوره نامتوالی به عنوان 22مین و 24مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. آقای ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکاست که دو بار در کنگره استیضاح شده و به جرم جعل اسناد مالی در دادگاه محکوم شده است. او هنوز با دو پرونده قضایی دیگر بر اساس اعلام جرم دادستان ویژه وزارت دادگستری آمریکا روبروست. یکی مربوط به مشارکت او در ممانعت از انتقال قانونی و مسالمت‌آمیز قدرت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 و دیگری مربوط به اعمال نفوذ و فشار بر مقامات ایالتی برای تغییر نتایج رأی‌گیری در ایالت جورجیا است. پرونده دیگری که به اتهام نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه دولتی علیه او تشکیل شده بود، در ماه ژوئیه توسط مراجع قضایی آمریکا رد شد. دونالد ترامپ چهارمین کارزار انتخاباتی خود را با تجربه و حمایت قابل توجهی آغاز کرد. بسیاری از حامیان سرسخت دونالد ترامپ هنوز از عدم پذیرش پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری قبلی، حملات لفظی شدید او به مخالفانش و ادعاهای آقای ترامپ حاکی از اینکه قربانی شکار مخالفان است حمایت می‌کنند. آقای ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود تلاش کرد مناسبات آمریکا را با روسیه تغییر دهد. او همزمان با بهبود مناسباتش با ولادیمیر پوتین، مجموعی از اقدامات تنبیهی و تحریم‌ها را علیه روسیه تصویب و اجرا کرد.
We got to get that war settled and I'll get it settled. It would have never happened with Putin. It would have never happened. And by the way, it didn't happen for 4 years. It didn't happen.
دونالد ترامپ بارها گفته است که مناسباتش با ولادیمیر پوتین می‌تواند به پایان جنگ در اوکراین کمک کند.
چهار سال تکیه بر مسند ریاست جمهوری و چهار سال فرصت در مورد خیره شدن به آنچه که گذشت در آن چهار سال و بار دیگر. کاخ سفید در انتظار دونالد ترامپ است. از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. حالا اگر که فرصتی باشه بریم و سری بزنیم به همکارمون ایلیا جزایری و بشنویم نتیجه انتخاب دونالد ترامپ و تأثیر اون بر خاورمیانه.
اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره سیاست‌هایش در منطقه پرتنش خاورمیانه برانگیخت، به ویژه اینکه آقای ترامپ در تبلیغات انتخاباتی وعده پایان دادن به جنگ‌ها را داد. رهبران کشورهای عربی خلیج فارس، مصر، اردن و عراق از جمله رهبران کشورهای عرب هستند که به آقای ترامپ پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفتند. این پیام‌ها علاوه بر اعلام آمادگی برای همکاری به منظور توسعه روابط دو جانبه حاوی یک بخش مشترک بود، تأکید بر همکاری برای تحقق صلح و ثبات در منطقه، منطقه‌ای که اکنون شاهد جنگ و خشونت است. جنگ غزه، جنگ لبنان و تنشمن اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، این بخش را در پیام محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم می‌توان دید. محمود عباس خطاب به آقای ترامپ با اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه توسعه امنیت و ثبات در منطقه، بر به گفته او پایبندی مردم فلسطین به تلاش برای آزادی و تعیین سرنوشت تأکید کرد. چند روز پیش فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی نیز درباره روند عادی سازی روابط میان کشورش و اسرائیل به این مسئله اشاره کرده بود.
به طور حتم روند عادی سازی روابط با اسرائیل نه تنها در خطره، بلکه تا زمانی که به راه حلی برای برپایی کشور فلسطین دست پیدا نکنیم مطرح هم نیست.
در دوره پیشین ریاست جمهوری دونالد ترامپ با میانجیگری آمریکا، شماری از کشورهای عربی و در رسانها امارات و بحرین توافق عادی سازی روابط با اسرائیل منعقد کردند، اما عربستان سعودی شرط پیوستن به این توافقها را برپایی کشور مستقل فلسطینی اعلام کرده است. اگرچه وزیر خارجه عربستان سعودی تأکید کرده بود که برای ریاض فرقی نمی کند چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشد.
ما پیشتر با دونالد ترامپ همکاری کرده بودیم و اونو به خوبی میشناسیم. با تیم کنونی در دولت آقای بایدن و معاونش خانم هریس هم همکاری کردیم و روابط قوی ساختیم. کسی رو به کسی ترجیح نمیدیم. به طور حتم متفاوت خواهند بود، اما کدوم یک بهتر از دیگری است؟ به ما ربطی نداره.
گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود، در بیانیه این از آقای ترامپ خواست به وعده‌هایش عمل کرده و به جنگ اسرائیل در نوار غزه پایان دهد. اما عبدالخالق عبدالله، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در امارات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کشورهای عربی خلیج فارس از پیروزی آقای ترامپ احساس خوشنودی می‌کنند. زیرا به گفته او آنها یک رئیس جمهور قوی در آمریکا را ترجیح می‌دهند، حتی اگر رفتارهای عجیب از خودشان دهد. او ادامه داده است که پیروزی دونالد ترامپ خبری بد برای تهران و پیروزی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است. عبدالخالق عبدالله افزوده است زمان برای حمله به نیروگاه‌های اتمی ایران فرا رسیده است. شبکه اسکای نیوز عربی هم در مطلبی تحلیلی با اشاره به پشتیبانی قوی دونالد ترامپ از اسرائیل به انتقادهای او از طولانی شدن جنگ در نوار غزه اشاره کرده است. این مطلب ابراز عقیده کرد که آقای ترامپ بر روی تلاش‌های دیپلماتیک به منظور پایان دادن به جنگ در غزه سرمایه‌گذاری ویژه‌ای خواهد کرد. اسکای نیوز عربی همچنین افزوده که دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری بر ایران به منظور متوقف کردن برنامه هسته‌ای و کاهش از توان جمهوری اسلامی در پشتیبانی از گروه‌های نیابتی را از سر خواهد گرفت. شبکه العربی نزدیک به عربستان سعودی با انتشار تحلیل‌های از کارشناسان مختلف در مجموع به این نگاه ارجحیت داده که تعامل دولت آمریکا با پرونده‌های مختلف منطقه از جنگ در نوار غزه و لبنان گرفته تا مسئله نفت تغییر خواهد کرد. شبکه الجزیره نزدیک به قطر نیز در مطلبی تحلیلی ابراز عقیده کرده که دونالد ترامپ با هدف کاستن از هزینه‌های دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ گام خواهد برداشت و همچنین برای انعقاد شمار بیشتری از توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل اقدام خواهد کرد. البته تا کنون روشی که آقای ترامپ برای پایان دادن به جنگ‌ها در پیش خواهد گرفت روشن نیست.
آزیلیا جزایری خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا میشنیدید. و بار دیگه با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که روز سه‌شنبه برگزار شد، دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهوری این کشور برگزیده شد. دونالد ترامپ روز 20 ژانویه سال آینده میلادی، یعنی یه چیزی حدود 70 و اندی روز دیگه پس از ادای سوگند وفاداری به کشورش، راهی کاخ سفید خواهد شد. اما برخی از ایرانیان مقیم آمریکا در پیروزی او جدن نقش ایفا کردن. حسین خرم یکی از اونهاست که مدیر بخش مالی حزب جمهوری خواه در شهر سیاتل و هوم است. وظایفی همچون گردآوری کمک های مالی به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در واشنگتن را هم بر عهده داشته و رادیو فردا هم با او گفتگو کرده. بشنویم از حسین خرم.
من انتخاب مجدد پرزیدنت ترامپ به کلیه آزادی خواهان دنیا تبریک میگم. این من فکر میکنم نقطه عطفی است در مردم سالاری و در قدرت رأی مردم در کشورهای دموکراتیک. توجه کنین حکومت‌های دموکراتیک وجودشون متکی به رأی و مردم سالاری مردم هست و احترام گذاشتن به شناخت رأی دهندگان که چه سیاستهایی به مصلحت آنهاست متکی. ما شاهد بودیم که با وجود تهمت‌های آنچنانی و اون 34 جرمی که جرم جنایی که بر پرزیدنت ترامپ بحث کرده بودن و حالا من فکر کنم واقعا غیر قانونی این کار چهره قانونی گرفته، رای دهندگان به اون مسائل اهمیت ندادن و غیر قانونی و نامتوازن بودن قانون رو در قبال پرزیدنت ترامپ دیدن و با رای خودشون روی سیاست‌هایی که برای رای دهندگان مهمه سرمایه گذاری کردن که میتونیم بگیم مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی بوده. به طور کلی من فکر میکنم رای دهندگان مصلحت خودشونو برای آینده خودشون بهتر از هر کسی دیگه میبینن در این مسئله هم نشون دادن که دونالد ترامپ میتونه کاندیدای مورد نظر اونها باشه.
آقای خرم، شما میگید رای دهندگان به اتهاماتی که به دونالد ترامپ وارد شده بود اعتنایی نکردن و به او رای دادن. شما فکر میکنید که چرا چنین شد و اصولا چه عواملی در انتخاب مجدد دونالد ترامپ تاثیرگذار بوده؟
من فکر میکنم به طور کلی بردن کلید کاخ سفید طرف دونالد ترامپ نتیجه فقدان برداشت و فهمیدن مشکلات رای دهندگان آمریکایی در طریق حزب دموکرات بوده. حزب دموکرات نتونست مشکلات اقتصادی و اجتماعی آمریکاییان رو ببینه و برای اونا راه حلی عرضه بکنه. مسئله خیلی مسئله پیچیده‌ای نیست. در آماری که ما در جراید آمریکا می‌دیدیم، یه چیز حدود 75% آمریکایی‌ها برای عقیده بودن که و هنوزم هستن که زندگی و حرکت‌های اجتماعی و اقتصادی در سال و نیم اخیر آمریکا در مسیر نادرستی داره پیش میره. این مسئله خیلی واضحه. وقتی قدرت خرید شهروندان به طور منفی رشد بکنه و درست اشتغال در حد پایینی هست، یعنی در حد خوبی است برای رای دهندگان، ولی قدرت خریدشون یه سیر قهقرایی داشته. این واقعا ناراحت کننده است برای مردم آمریکا و برای هر کسی که در یک حکومت مردمی زندگی میکنن.
آقای خرم، برخی از تحلیلگران معتقدند که دونالد ترامپ از رأی رنگین پوستان، لاتین تبارها و عرب تبارها از جمله بهره برده و گروهی هم معتقد هستند که خانم کاملا هریس چوب اعمال جو بایدن رو خورده، یعنی آنچه که جو بایدن در دوران 4 سالش مورد انتقاد قرار می گرفت حالا متوجه معاونش کاملا هریس شده. شما تا چه حد به عنوان یک عضو جمهوری خواه با این نظر موافق هستید؟
به طور کلی زیبایی یک کشور دموکراتیک اونه که اقشار و اقوام و ادیان مختلف در سیاست‌های اون اجتماع و در اون کشور فعالیت دارن و کمک میکنن برای شناخت مصلحت اون اجتماع یا اون کشور هست. خیلی خوشحالم که میبینم که گروه‌های مختلف یا رنگین پوست‌های مختلف، نظرات مختلف، ادیان مختلف در این انتخابات بیشتر شرکت کردن. علت اینی که اینها به پرزیدنت ترامپ رای دادن باید واقعا گفته بشه. برای اقلیت‌ها مشکلات اقتصادی که حکومت کامالا هریس و جو بایدن به وجود آورده بوده واقعا نابخشودنی است. توجه بکنین در سال 21 تا 22 و 22 تا 23 یه چیز حدود 20% قیمت مایحتاج عمومی اساسی مردم اضافه شده، 20% هر سال. خب شرط رای دهندگان این مسئله رو خوششون نمیاد و این مسئله فوق العاده ناراحتشون میکنه و حق طبیعیشونه که به کسی که منافع اونها رو نمیتونه تأمین بکنه رای ندن و این اتفاقی که در اینجا افتاد. من واقعا این مسئله رو عجیب فرض نمیکنم، مسئله خیلی خیلی قابل فهمه. چیزی قابل فهم نیست بعد من این برداشت نادرست حزب دموکرات هستن که سعی میکردن با تهمت‌های نوجوان مردانه و تعریف غیر متعارف پرزیدنت ترامپ یه چهره نادرستی در ذهن رای دهندگان از پرزیدنت ترامپ به وجود بیارن و رای دهندگان نشون دادن که براشون مهم نیست، براشون اهمیت نداره که چه تهمت‌هایی یا چه جرم‌های قانونی به پرزیدنت ترامپ بستن یا متهمش کردن. براشون مهم اینه که چه نوع زندگی علاوه اقتصادی براشون رای جمهور جدید به ارمغان میاره. یه مسئله دیگه هم که من میخوام عنوان بکنم مسائل اجتماعی است. وقتی که در مدارس آمریکا به بچه‌های دبستان و کلاس‌های ابتدایی تفهیم می‌کنن یا شستشوی مغزی میدن که اینها میتونن جنس یاد خودشون عوض بکنن و سعی میکنن خارج موازین متعارف خانوادگی بچه‌ها رو تعالیم که واقعا ربطی به مدارس نداره در مورد تغییر جنسیت به بچه‌ها اعمال بکنن، این مسئله واقعا مسئله ایست که رای دهندگان اون رو رد کردن و ما نتیجه شد در این انتخابات اخیر دیدیم.
آقای خرم، از زبان خودتون بشنویم که تا چه حد از جمله کسانی بودید که در روند گزینش دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده ی آمریکا دخیل بوده و کمک کرده.
سوال جالبی کردیم. من فکر میکنم ما مهاجرین از ایران باید بیشتر در سیاست آمریکا شرکت بکنیم. لازمه مردم سالاری و لازمه نشاندهنده شخصیت و منزلت اجتماعی ما اینه که بتونیم موقعیت و افکار و نظرات خودمونه به دولتمندان آمریکا و دیگر کشورها تفهیم بکنیم. من چرمن بخش مالی حزب جمهوری خواه در شهر سیاتل و هومه هستم. فعالیت من در حزب جمهوری خواه یه فعالیت گسترده و دیرینه بوده. نزدیک 25 سال من در حزب جمهوری خواه فعالیت میکنم و در بخش مالیش بودم و در 5-6 سال اخیرم چرمن بخش مالی شدم. در کمپین ترامپ من در بخش مالی پرزیدنت ترامپ فعالیت میکنم. فاند ریزینگ کمپین ترامپ در ایالت واشنگتن من متصدیش هستم. به این مسئله افتخار میکنم که تونستم در انتخاب رئی جمهور آینده منتخب مردم آمریکا یه نقش کوچیکی داشته باشم. من شخص خاصی یا آدم فوق‌العاده‌ای نیستم. تک تک ما ایرانی‌ها مهاجرین حق انتخاب و حق نظر دادنمون برای سیاست آمریکا باید ابراز بکنیم و دوستان چه جمهوری خواه چه دموکرات من ازشون استدعا میکنم شرکت بکنن و نظرشون رو به دولتمندان بدن.
آقای خرم، در نهایت تصور میکنید دونالد ترامپی که روز 20 ژانویه ادای سوگند خواهد کرد و به کاخ سفید خواهد رفت، آیا همان دونالد ترامپی خواهد بود که 4 سال پیش کاخ سفید را ترک کرد؟ آیا سیاستهاش تغییری خواهد کرد یا در بر همان پاشنه خواهد چرخید از دیدگاه شما به عنوان یک همحزبی او؟
من افتخار داشتم که دیشب با پرزیدنت ترامپ در یک مراسم در خونه خودشون داشتن، در مارالاگو بودن، شرکت داشتم و من در سخنان و در کلمات دونالد ترامپ یک احساسی بهم دست داد که میکنم میتونم بگم اون حاکی از دوستی ملی بود و تواضع ایشون در مقابل رای دهندگان. من فکر میکنم اون سوء قصدی که نسبت پرزیدنت ترامپ شد و اون اتهامات نادرستی که به پرزیدنت ترامپ زدن در چند نیم سال اخیر، یک بینش جدیدی نسبت به دنیا و حکومت به پرزیدنت ترامپ داده. من فکر میکنم پرزیدنت ترامپ مهربونتر، متواضع‌تر، ولی در مورد مسائل اقتصادی بیشتر کوشا، در مورد حمایت از منافع اقتصادی با مردم آمریکا بیشتر سایی از قبل خواهد بود. و من فکر میکنم پرزیدنت ترامپ یک پرزیدنت فوق‌العاده نمونه، فوق‌العاده چشمگیر، نه تنها برای مردم آمریکا، حتی دیگر مردم ها، به خصوص ما که از خاورمیانه اومدیم خواهد بود.
از حسین خرم میشنیدیم، ایرانی مقیم آمریکا که در پیروزی دونالد ترامپ نقش ایفا کرده. حسین خرم از جمله اونهایی بود که وظایفی همچون گردآوری کمک‌های مالی به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ را بر عهده داشت و مدیر بخش مالی حزب جمهوری‌خواه در شهر سیاتل و حومه اون هست. حسین خرم با رادیو فردا گفتگو می‌کرد و اما بشنوید که روز سه‌شنبه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات مجلس نمایندگان این کشور هم برگزار شد و همانطور که انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان یک شگفتی سیاسی تلقی شده، در عرصه انتخابات مجلس آمریکا نیز دست کم برای ایرانی ها که مقیم این کشور هستند یک شگفتی رقم زده شد. ماجرا از این قراره که یک زن جوان به عنوان نخستین بانوی ایرانی موفق شد در رقابت های انتخاباتی، البته از حزب دموکرات، به عنوان نماینده حوزه انتخابیه سوم ایالت آریزونا وارد مجلس نمایندگان آمریکا بشه. بریم ما بیشتر با جزئیات بیشتر از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
یاسمین انصاری، نامزد دموکرات و عضو ایرانی تبار شورای شهر فینیکس، در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا در حوزه انتخابیه سوم ایالت آریزونا پیروز شد. وی متولد 18 فروردین 1371، 32 ساله است و خود را به اختصار اینگونه معرفی می کند.
My name is Yasemin Ansari. My parents came here in the 70s.
من یاسمین انصاری هستم. پدر و مادرم در دهه 70 میلادی در پی آزارها و سرکوب رژیم اقتدارگرا از ایران به آمریکا مهاجرت کردند. من در آریزونا رشد کردم و پدر و مادرم ارزش‌های سخت کوشی رو در من نهادینه کردند.
They instilled in me the values of hard work.
یاسمین انصاری در دانشگاه استنفورد روابط بین الملل خوانده و سپس فوق لیسانس خود را در همین رشته از دانشگاه کمبریج دریافت کرده است. پدرش بازرگانی موفق و مادرش فیزیوتراپ است. در زندگی نامه کوتاه او آمده که مشارکت در امور اجتماعی و کنشگری را از همان سنین کودکی و از خانواده‌اش آموخته است. یاسمین انصاری در حوزه پناهجویان و سپس در زمینه تغییرات آب و هوایی فعالیت کرده است. او طی سالهای اخیر در 2 دوره از اعضای گروه مشاوران دبیر کل سازمان ملل متحد در امور تغییرات آب و هوایی بوده است. خانم انصاری از سال 2021 تا 2024 عضو شورای شهر فینیکس بود و در زمان انتخاب جوانترین فردی بود که به عضویت این شورا انتخاب می شد. او در دبیرستان برای حزب دموکراتیک آریزونا در حمایت از کمپین ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2008 فعالیت کرد. یاسمین انصاری همچنین به مشارکت در ترویج اقدامات اقلیمی، کمک به برنامه ریزی اجلاس اقدام اقلیمی 2016، اجلاس جهانی اقدام اقلیمی و اولین اجلاس آب و هوای جوانان سازمان ملل پرداخت. گذشته از فعالیت در زمینه مسائل آب و هوایی، خانم انصاری از اتحادیه‌ها و حقوق دگرباشان هم ابراز حمایت کرده است. او همچنین از گسترش گزینه‌های مسکن موقت و مقرون به صرفه برای کمک به رفع بی‌خانمانی در فنیکس حمایت کرده است.
یاسمین انصاری، سیاستمدار ایرانی تبار، به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت و از شاهین بشیری در این باره می‌شنیدیم. عزیزان، امیدواریم که از شما در باره همه چیز بشنویم. از طریق پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 و فرصت است که سرخط یا خلاصه مهمترین خبرها را بشنویم. جیش العدل میگوید 12 عضو این گروه در حملات هوایی مشترک ایران و پاکستان در منطقه مرزی سراوان کشته و 4 تن زخمی شدند. این گروه مخالف جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت حملات هوایی علیه اعضای این گروه سه‌شنبه شب انجام شده است. و دونالد ترامپ در ساعت اولیه پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد تهدید ایران تلفنی گفتگو کرد. به گزارش دفتر نخست وزیری اسرائیل، دو طرف در مورد این تهدید، یعنی جمهوری اسلامی و نیاز به همکاری دو کشور برای تامین امنیت اسرائیل گفتگو کردند. شاهزاده رضا پهلوی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی خواستار کمک دونالد ترامپ برای پایان دادن به تهدید جمهوری اسلامی شد. نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان میگوید نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ تأثیری بر هر گونه توافق برای آتش بس نخواهد داشت. دادگستری آذربایجان غربی روز چهارشنبه اعلام کرد برای 4 متهم به جاسوسی برای اسرائیل حکم اعدام صادر کرده است. به گزارش روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، 3 تن از این افراد متهم هستند که در انتقال تجهیزات برای ترور محسن فخری‌زاده به اسرائیل کمک کردند. وزیر علوم جمهوری اسلامی، اقدام دختر جوانی که لباسهای خود را از تن در آورد هنجار شکنی و خلاف عرف و شرع خان. حسین سیمایی صراف روز چهارشنبه کسانی که این فیلم را بازنشر کردند به اشاعه فحشا متهم کرد. و علی جاویدانه، رئیس سازمان نقشه برداری، میگوید به غیر از استان گیلان تمامی استانهای ایران درگیر فرونشست هستند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس سازمان نقشه برداری با اعلام این که نرخ فرونشست در ایران 5 برابر نرخ نرم فرونشست، یعنی معادل عادی و نرمال فرونشست در دنیاست، نرخ متوسط در ایران را بالای 20 سانت در سال عنوان کرده. و بالاخره آن که حزب الله لبنان میگوید به یک پایگاه نظامی در اسرائیل حمله موشکی کرده است.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و ما عزیزان بشنویم از اینکه با اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مقامات و رهبران سیاسی از نقاط مختلف دنیا به او تبریک گفتند و بر همکاری نزدیک با ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تاکید کردند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه، یعنی امروز، رسما به عنوان 47th رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد و 20th، یعنی 20 ژانویه یه سال آینده، سوگند وفاداری به این پست خواهد داشت. جزئیات بیشتر از مهران کریمی همکارم بشنویم.
We have taken back control of the Senate. Wow, that's good.
روز چهارشنبه با روشن شدن وضعیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری این کشور، مقامات و رهبران سیاسی دنیا به او تبریک گفتند. در قاره سبز، پیش از اینکه شمارش آرا به پایان برسد، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، پیروزی آقای ترامپ را بزرگترین بازگشت در تاریخ سیاسی غرب خواند.
چه فینیش دیو زحمت لاتوک؟ من یک پیروزی درخشان می‌بینم. شاید بزرگترین بازگشت در تاریخ سیاسی غرب. این یک مبارزه بزرگ بود.
کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، هم جزو اولین رهبران اروپایی بود که با آقای ترامپ تبریک گفت. در همین حال در جلسه امروز پرسش و پاسخ پارلمان بریتانیا، کمی بیدناک رهبر حزب محافظه‌کار از نخست وزیر بریتانیا پرسید که آیا دیوید لامی وزیر امور خارجه این کشور بابت اظهارات منفی که در مورد آقای ترامپ قبلا گفته بود عذرخواهی کرده است. خانم بیدناک وزیر خارجه بریتانیا را متهم کرد که آقای ترامپ را یک نازی زن ستیز توصیف کرده. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، چنین پاسخ داد:
وزیر امور خارجه و من چند هفته پیش در یک ضیافت شام به مدت چند ساعت با رئیس جمهور منتخب ترامپ دیدار کردیم و در مورد مسائل مختلفی با اهمیت جهانی گفتگو کردیم. این یک بحث بسیار سازنده بود.
اولاف شولت، صدر اعظم آلمان، هم در یک بیانیه تلویزیونی در روز چهارشنبه اعلام کرد که آلمان برای دولت جدید ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ یک شریک قابل اعتماد فرا آتلانتیکی باقی خواهد ماند و برای برلین مهم است که یک رابطه مستحکم ایجاد کند.
ما از نقشی که در این شراکت ایفا می‌کنیم آگاه هستیم و در آینده نیز به این نقش ادامه خواهیم داد. این موضوع در مورد روسیه که همه متحدان ناتو معتقدند تهدیدی برای امنیت در منطقه یورو اتلانتیک است، صادق است. امروز با امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در این باره صحبت کردم و فردا با دیگر سران دولت‌ها و حکومت‌های اروپا در بوداپست دیدار خواهیم کرد. ما در آنجا هماهنگی نزدیکی خواهیم داشت و در هفته‌های آینده نیز به این کار ادامه خواهیم داد.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هم با تبریک پیروزی دونالد ترامپ در شبکه ایکس نوشت: به او به خاطر پیروزی چشمگیرش در انتخابات تبریک می‌گویم. او اضافه کرد: من از تعهد رئیس جمهور ترامپ به رویکرد صلح از طریق قدرت در امور جهانی قدردانی می‌کنم. این دقیقاً همان اصلی است که عملاً می‌تواند صلح عادلانه را در اوکراین نزدیک‌تر کند. من امیدوار هستم که با هم آن را عملی کنیم. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در مورد گفتگوی تلفنی خود با اولاف شولتز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما در این زمینه برای اروپایی متحدتر، قویتر و مستقلتر کار خواهیم کرد، در همکاری با ایالات متحده و دفاع از منافع و ارزش‌های خود. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هم آقای ترامپ تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که واشنگتن و بروکسل یک بار دیگر در یک برنامه قوی در دو سوی اقیانوس اطلس با هم همکاری داشته باشند. جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، هم روز چهارشنبه به دونالد ترامپ تبریک گفت و از روابط تزلزل ناپذیر بین دو کشور قدردانی کرد. در خاورمیانه هم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به آقای ترامپ تبریک گفت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
پیروزی ترامپ یک پیروزی بزرگ است. ترامپ عزیز، پیروزی شما رو بهتون تبریک میگویم. بازگشت شما شروعی تازه است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، هم گفت که برای جمهوری اسلامی فرقی نمی کند چه کسی رئیس جمهوری آمریکا باشد.
انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده خیلی ربط مشخصی به ما نداره. پیشبینی های لازم از قبل هم برنامه ریزی شده بود. این که در واقع تغییری در معیشت مردم به وجود نیاد، از قبل پیشبینی های لازم انجام شده بود و عرض می کنم خیلی فرقی نمی کنه که چه کسی در ایالات متحده بخواد رئیس جمهور باشه.
شمار دیگری از رهبران سیاسی دنیا هم آقای ترامپ تبریک گفتند.
از مهران کریمی می شنیدیم. و اما عزیزان، معاون رئیس جمهوری آینده آمریکا چه کسی است؟ بریم و بشنویم از سعید جعفری در مورد جی دی وانس.
I'm a never Trump guy. I never liked him.
I'm definitely not going to vote for Trump.
این صدای کسی است که به عنوان معاون دونالد ترامپ قرار است وارد کاخ سفید شود. کسی که از یک مخالف سفت و سخت به یک حامی وفادار برای ترامپ تبدیل شده است. جی دی وانس، متولد 11 مرداد 1363، به تازگی 40 ساله شده است. او در سال 2016 از هیلاری کلینتون حمایت کرده و یکی از مخالفین جدی دونالد ترامپ بود. اما عمر این مخالفت چندان طولانی نبود و در مارس 2020 وانس اینطور ترامپ را بهترین رئیس جمهور دوران عمرش می‌خواند.
I
Are we having a good time? It's great to have the president back in Ohio.
ما اوقات خیلی خوبی داشتیم. خیلی خوبه که رئیس جمهور اینجا به اوهایو برگشته. نظر من نسبت به دونالد ترامپ تغییر کرده. اون یک رئیس جمهور عالی بوده. او بهترین رئیس جمهوری بوده که من تو عمرم دیدم.
He's been the greatest president of my lifetime.
آقای ونس سابقه چندانی در عرصه سیاست رسمی آمریکا ندارد و در انتخابات سال 2022 با حمایت ترامپ توانست به عنوان نماینده اوهایو وارد سنا شود. این در حالی است که ونس پیش از حمایت ترامپ حتی در رقابت درون حزبی حزب جمهوری خواه هم جایگاه قابل توجهی نداشت. اما پس از آن ناگهان به ستاره ای تبدیل شد که در نهایت توانست حتی سناتور دموکرات این ایالت یعنی تیم رایان را هم شکست دهد. ترامپ اینجا در معرفی جی دی ونس او را یک فرد برنده توصیف می کند.
ما باید فردی را انتخاب کنیم که بتونه پیروز بشه. این مرد سخت باهوش و عضو پیشین نیروی دریاییه. چیزی که من می خوام اینه که جی دی ونس بیاد بالا. می خواهم کسی را انتخاب کنم که برنده میشه و این مرد کسیه که برنده میشه. بیا اینجا ونس.
Come forward. I want to pick somebody that's going to win, and this man is going to win. Come on up, JD.
ونس که دوران کودکی پررنجی را سپری کرده، سالهای بسیاری را نزد مادر بزرگش زندگی کرد. همان دوران سخت برایش به ایده‌ای برای نوشتن کتابی با عنوان مرثیه هلبیلی تبدیل می‌شود. کتابی که به مشکلات طبقه کارگر سفید پوست می پردازد و برای 2 سال به عنوان پرفروشترین کتاب نیویورک تایمز معرفی شد. ونس پس از پایان دوران دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست و برای خدمت به کشورش به عراق فرستاده شد. جایی که سیاست آمریکا در حمله به این کشور را یک اشتباه بزرگ خواند و آن را دلیلی برای موفقیت ایران نامید. او از همان زمان برخلاف بسیاری از جمهوری خواهان به یکی از مخالفان عملیات‌های نظامی آمریکا در کشورهای دیگر تبدیل شده و همچنان هم بر این عقیده استوار است. جی دی ونس از دانشگاه ییل هم مدرک حقوق گرفته و در همانجا با همسرش که فرزند یک زوج هندی مهاجر هستند ازدواج می‌کند. اوشا ونس که او هم مانند همسرش در ییل حقوق خوانده یک هندوی متعصب است و پیشتر طرفدار حزب دموکرات بوده. در طول سالهای اخیر ونس به مرور به ترامپ نزدیکتر و به یکی از حامیان سرسخت او تبدیل شد. اتفاقی که رسانه‌های آمریکایی آن را حاصل دوستی نزدیک او با دونالد ترامپ جونیور می‌دانند. آقای ونس پس از سوءقصد نافرجام علیه ترامپ، بایدن و دموکرات‌ها را متهم کرده بود که حملات لفظی آنها به تلاش برای ترور منجر شده است. آقای ونس هرچند از حامیان جدی اسرائیل است، اما در عین حال یک منتقد سیاست حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه به شمار می‌رود. او می‌گوید ایالات متحده باید از اسرائیل حمایت و دست این کشور را برای آنچه خود ضروری می‌داند باز بگذارد. معاون دونالد ترامپ در این حال تأکید دارد که ممکن است گاهی منافع آمریکا و اسرائیل با یکدیگر همپوشانی نداشته باشند.
Israel has the right to defend itself, but America's interest is
اسرائیل مسلماً حق دفاع از خود رو داره، اما منافع آمریکا ممکنه گاهی متفاوت باشه. برخی اوقات منافع دو طرف هم پوشانی داره، اما گاهی هم متفاوته. به نظر من منافع ما اینه که وارد جنگ با ایران نشیم، چون برای آمریکا بسیار پرهزینه خواهد بود. وقتی حادثه 7 اکتبر رخ داد، برخی از آمریکایی‌ها حتی از خود کسانی هم که در اسرائیل زندگی می‌کنند بیشتر تفکر نظامی داشتند. در حالی که اسرائیلی‌ها می‌گفتند حماس به ما حمله کرده و ما هم قصد داریم حسابی از اونها انتقام بگیریم، در آمریکا افرادی می‌گفتند این حمله در روز تولد پوتین اتفاق افتاده، پس باید با روسیه وارد جنگ بشیم. و یا اینکه چون بخشی از این حمله توسط ایران تأمین مالی شده، پس باید با ایران وارد جنگ بشیم. اما به نظر من ما باید هوشمندانه تر عمل کنیم.
And obviously the Iranians funded part of this, so we need to go to our war with Iran. We just have to be smarter.
با وجود حمایتش از اسرائیل، نگاه او در خصوص اوکراین متفاوت است و مانند ترامپ با بسته 61 میلیاردی کمک‌های نظامی به کیف مخالف بود و معتقد است که حمایت‌های واشنگتن از اوکراین آنچه را که او جنگ بی‌پایان با روسیه می‌خواند پایان نخواهد داد. این سناتور ایالت اوهایو هرچند مخالف برجام بوده، اما برعکس برخی از مشاورین پیشین ترامپ هیچ وقت از حمله نظامی به ایران حمایت نکرده مثل اینجا که در یک گفتگوی تلویزیونی در آذر ماه سال گذشته در پاسخ به پرسشی که آیا از حمله نظامی ایران حمایت می‌کند یا خیر چنین می‌گوید.
Right now, absolutely not. I think that we should be trying to de-escalate the situation.
الان قطعا نه. من فکر میکنم که باید کوشش کنیم تا تنش‌ها رو کاهش بدیم. البته اگر ایرانی‌ها به نیروهای آمریکایی حمله کنند، باید حتما خطوط قرمز داشته باشیم. اما اگر شما در مورد حمله به خاک ایران صحبت میکنید، من فکر میکنم که چنین کاری به منزله تشدید قابل توجه تنش خواهد بود. در حال حاضر این یک اشتباه خواهد بود.
Talking about an attack on the Iranian mainland, I think that would be a significant escalation. Right now, it would be a mistake.
با این حال مشخص نیست که آقای ونس چه سهم و وزنی در دولت دونالد ترامپ داشته باشد، چرا که به نظر می رسد خود رئیس جمهور منتخب آمریکا چندان نقش معاون رئیس جمهور را جدی نمی داند.
I've always had great respect for him and for the other candidates too.
من همیشه برای جدی ونس و بقیه نامزدها احترام زیادی قائلم، اما میخوام بگم که معاون رئیس جمهور تو انتخابات عملا هیچ تأثیری نداره. منظورم اینه که همه چی درباره خود رئیس جمهوره. از نظر تاریخی هم شما اگر ببینید خیلی فرق نمیکرده که کی معاون رئیس جمهور بوده، و این برای جدی ونس هم همین جوره. پس اینجوری نیست که شما به هر دوی اینها، یعنی نامزد ریاست جمهوری و معاونش، رأی بدهید. شما داری به من رأی میدی و اگر از من خوشت بیاد من برنده میشم و اگر خوشت نیاد من نمیبرم.
به هر ترتیب به نظر میرسد دونالد ترامپ با انتخاب جی دی ونس گزینه همسوتری را نسبت به کابینه نخست خود در سال 2016 برای پست معاون رئیس جمهور برگزیده و شاید دیگر چالش‌هایی مانند آنچه در پایان دوران ریاست جمهوری او با مایک پنس مشاهده شد دیگر تکرار نشود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ما ممنون از شما به خاطر اینکه شنونده ما هستید. بشنوید که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید جمشید شارمهد اعدام نشده، بلکه پیش از اجرای حکم فوت کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 7 آبان ماه بدون اشاره به کلمه اعدام از عبارت رسیدن به سزای اعمال برای جمشید شارمهد استفاده کرده بود، موضوعی که با توجه به صدور حکم نهایی و قطعی به اعدام او تعبیر شد. خبر اعدام شارمهد در حالی روز سه‌شنبه تکذیب شد که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران واکنش تند آلمان رو به انتشار این خبر، یعنی خبر اعدام جمشید شارمهد، محکوم کرده بود و گونه‌ای سخن گفته بود که اعدام شارمهد رو تایید می‌کرد. در همین ارتباط با غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، گفتگو کرده ایم و از او پرسیده ایم واکنش نخست و اولیه او به شنیدن خبر اعدام پدرش چه بوده؟
بعد از شوک، بعد از اینکه اولین شوک رو داشتیم که اصلا این قتل رو اعلام کردن، واکنش اولم این بودش که سوال داشتیم. یک کلمه سوال آدم داره که چه اتفاقی افتاده، واقعیت داره، اگه کشتنش کجا هستش الان، چه جوری کشتنش، چه اتفاقی براش افتاده. یعنی تمام سوالایی که ما 4 سال داریم درباره اینکه پدر من کجا هست، کجا بردنش، اینا تموم نشده، اتفاقا بیشتر شده. اول گفتن اعدامش کردیم، بعد گفتن نخیر فوت کرده، نخیر این جوریه. ما تنها چیزی رو که میدونیم اینه که به هیچ کدوم از حرفای جمهوری اسلامی نمیشه اعتماد کرد. شوکه شدیم که اصلا دولت آلمان و دولت آمریکا به جای اینکه براشون سوال پیش بیاد و تحقیق بکنن، حرف به جمهوری اسلامی رو همینجوری قبول کردن و گفتن بله کشته شده، تمام شده. ما باید ببینیم، ما تا نبینیم پدر من و جسدش رو تحقیق نشه، ما نمیتونیم هیچ واکنشی نشون بدیم. و واقعا خجالت آوریس هستش که دولت ها بعد از 45 سال که این جمهوری اسلامی دروغ گفته، دروغ گفته، دروغ گفته، حرفشون رو باور میکنن و اولین کارشون این نبوده که برن اونجا و تحقیق بکنن.
خانم شارمهد، در موارد دیگر جمهوری اسلامی اعدام رو اعلام کرده و دیگران، یعنی بازماندگان، اون رو پذیرفتن، اما شما از آغاز ابراز شک می کردید. این شک و تردیدتون از کجا نشأت گرفته بود؟ چرا؟
ببینید برای ما که جمهوری اسلامی رو میشناسیم، ما میدونیم که هیچ حرفشون رو نمیشه قبول کرد و از طریق روش سیاسی که بخوان الان اعلام بکنن که پدر منو که شهروند آلمان و آمریکا هستش تو این وضعیت با این همه میدیا اعلام بکنن که اعدام شده، خیلی خیلی مشکوک بود. یعنی با رفتاری که نشون دادن از وقتی که پزشکیان رو آوردن و اینا، نشون میدادن که میخواستن با آمریکا و آلمان رابطهشون بهتر بشه، این رابطهشون خراب میکنه. برای این اولین شک بود که همچین اتفاقی افتاده باشه. دومن این که خب فرق میکردش، چوری که اعلام کردن فرق میکردش. معمولا وقتی کسی رو به خصوص کسی که شهروند خارجی باشه بخوان اعدام بکنن، از قبل میگن، اینو صبح اعلام میکنن. تو کیس پدرم شب بودش، جوری که نوشتن، جوری که دربارش صحبت کردن و نگفتن اعدام کردیم، کجا اعدام کردیم و همه این چیزا، فرق میکردش. یعنی ما مشکوک هستش که اونجا چه اتفاقی افتاده. ولی هر اتفاقی هم که بخواد افتاده باشه، اگه پدر من نیست دیگه کشتنش، این بازم قتل عمد، چون هیچ فرقی برای ما نمی کنه که دکته باشه یا هر چی که بخوان بگن. بعد از 4 سال انفرادی، بعد از 4 سال شکنجه، همه اتفاقی که برای پدر من افتاده باشه قتل هستش. یعنی فرقی برای ما نمی کنه که تنام دار بوده یا مسمومش کردن یا زیر شکنجه کشتنش یا هر اتفاقی که باشه، این قتل هستش. ولی
خانم شارمحت، شما پیشتر از دولت آلمان و کمکاری‌هاش در مورد پدرتون به شدت شاکی بودید. حالا با توجه به اینکه کنسولگری‌ها رو بسته، شهروندانش رو از ایران فراخوانده، سفیرش رو فراخواند و کارهایی که این مدت انجام داده بعد از اعلام خبر اعدام پدر شما، تصور می‌کنید این تا حدی درد شما رو تسکین داده و فکر می‌کنید دولت آلمان تا حد زیادی تلاشش رو کرده؟
به هیچ وجه. همین الان، یعنی با این واکنشی که نشون داد، نشون داره میده که میتونستن کاری بکنن و نکردن. وقتی شهروندشون اومدن جلو چشمای و دوربینای دنیا، از دو تا کشور رد کردن، بردن رو بودن، بردنش ایران، اونجا شکنجهش دادن، اونجا آوردن تو دادگاه‌های نمایشی، اون هر حق حقوقی که داشته ازش گرفتن، فشار آوردن، خواستن نمیدونم مبادله بشه، فلان بشه، پول می‌خواستن، همه این چیزا رو می‌خواستن. اون موقع آلمان چیکار می‌کرد؟ اون موقع اروپا چیکار می‌کرد؟ اون موقع آمریکا چیکار می‌کرد؟ وقتی کسای دیگر رو مثل حبیب اسیوط دزدیدن، بردن اونجا کشتن، وقتی روح الله زم رو بودن بردن اونجا کشتن، همه این دولت‌ها چیکار می‌کردن؟ مگه اون موقع نمی‌تونستن این واکنش نشون بدن؟ این دقیقاً نشون میده حرفی رو که ما داشتیم می‌زنیم. شما می‌تونستین کاری بکنین که جون پدرم رو نجات بدین، نه تنها جون پدرم، جون خیلی‌های ما رو می‌تونستین نجات بدین. همه اینا رو می‌تونستن بکنن. این کمترین واکنشه که الان دارن نشون میدن و خیلی خیلی دیر هستش. و اینکه ما کنسولگری ببندیم، مگه جلوی جمهوری اسلامی رو میگیره؟ مگه جلوی اعدام‌ها رو میگیره؟ مگه جلوی این جاسوساشون رو که میارن تو اروپا و آمریکا و اینا دنبال ما میکنن، میخوان ما رو بکشن، مگه جلوی اونا رو میگیره؟ این خیلی خیلی کمه. مگه جلوی پولشون رو میگیره که هنوز آلمان و اروپا با جمهوری اسلامی بیزنس دارن میکنن، مگه جلوی اینا رو میگیره؟ این قدم خیلی کوچیکی هستش که باید 4 سال پیش اتفاق میافتاد. و چون که این الان اتفاق افتاده، ما فکر میکنیم که این واکنش آلمان رو دیدن، واکنش تمام دیاسپورای ایرانی و غیر ایرانی رو در سراسر دنیا دیدن، مردم ایران رو دیدن و دیدن که هر چه قدم سعی کردن پدر منو به عنوان یک آدم بد نشوندن، بازم موفق نشدن و مردم پشتش وایستادن. دولت الان دارن واکنش نشون میدن. وحشت کرده جمهوری اسلامی، وحشت کرده و اومده حرفش رو عوض بکنه که بتونه یه جوری از زیر این در بره، ولی نمیتونه. الان هم که دین با انتخابایی که تو آمریکا هستش، خب میترسن، چون ما شهروند آمریکا هم هستیم، ما اینجا حق حقوق هم داریم و ما اینجا قرار فشارمون رو بیاریم. از این میترسن که الان چه اتفاقی قرار براشون بیفته.
خانم شارمحت، اقدام بعدی شما چیست؟
من قول دادم که یا پدرم رو برگردونم یا راهش رو ادامه بدم. حالا که میگن که پدرم رو ازم گرفتن، معلوم هستش که راه من ادامه راه پدرم هستش. راه پدرم جنبش های در ایران هستش، جنبشی هستش که جمهوری اسلامی رو قرار به از بین ببره. با کمک دولت ها، با کمک مردم خوب این دنیا، فشارامون رو اول رو دولت ها میاریم که کمک نکردن و در اصل مقصر هستن. اونها مقصر هستن تو قتل پدرم و تو قتل مردم ایران و تو این که نتونستن از سپورتمون بکنن و نذارن ما رو بکشه. قدم اول البته این هستش که پدر منو برگردونن به آلمان و تحقیقات رو شروع بکنن. ما از یک سال پیش یک کیسی داریم تو آلمان برای پدر من و برای جنهای جمهوری اسلامی و علیه مردم ایران به خصوص از سال 2022. اون کیسی که تو آلمان ما شروع کردیم، یک سال منتظریم که آلمان و دادگاه آلمان شروع کنن تحقیقات بکنن و این کار رو نکردن و الان مجبور هستن که این کار رو بکنن، تحقیقات بکنن، ببینن شهروندشون رو چجوری دزدیدن، چه بلایی سرش آوردن و بر اساس اون بتونن بهمون کمک بکنن که این اتفاق برای کس دیگه نیفته. الان هر خبرنگاری، هر کسی که ضد جمهوری اسلامی داره فعالیت میکنه در خطر هستش که همین اتفاق براش بیفته و ما باید جلوی این خطرها رو محکم بگیریم. بعد قدم‌های دیگر رو باید برداریم که بتونیم کاری بکنیم که جمهوری اسلامی دست و پاشو ببندیم. الان 45 سال هستش که جمهوری اسلامی داره هر کاری که میخواد میکنه و دولت‌های غربی نه تنها جلوشون رو نگرفتن، دارن هم کاری میکنن و ما باید کاری بکنیم که تمام رابطه‌شون قطع بشه و کامپلیتلی آیزولیت بکنن جمهوری اسلامی رو، همونجوری که با روسیه دارن میکنن، همونجوری که با کره شمالی کردن. جمهوری اسلامی هم یه نیروی اشغالگر هستش که ایران رو گرفته. من دیگه نمیدونم چه اتفاقی باید بیفته که این رو دولت‌های غربی بفهمن و روی این عمل بکنن.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید جمشید شارمهد پیش از اعدام فوت کرد. آلمان میگوید ایران در هر صورت مسئول مرگ جمشید شارمهد است. و شما شنونده خوب رادیو فردا، در 22 رادیو فردا از قزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد میشنیدید. و اما بعد از چند روز سکوت، سرانجام اداره آموزش و پرورش استان تهران خبر خودکشی آرزو خاوری را تایید کرد و گفت که بررسی ها برای پی بردن به دلایل این واقعه ادامه دارد. این در حالی است که پیشتر برخی منابع خبری اعلام کردند که این دانش آموز 16 ساله تبعی افغانستان و مقیم ایران پس از آن که از سوی مدیر و ناظم مدرسه به دلیل نوع پوشش خود تنبیه و توبیخ شده، دست به این اقدام زده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
پایان تلخ و بهت‌آور آرزو خاوری، دختر دانش آموز 16 ساله‌ای که خودکشی کرد. خبری که در یکی دو روز گذشته به موازات خبرهای انتخاباتی آمریکا فضای رسانه‌ای فارسی زبان را تحت تأثیر قرار داده بود. اما آرزو خاوری که در شهر ری درس می‌خواند، آنطور که پدرش 15 آبان به خبرگزاری رکنا در ایران گفته، وقتی یک شنبه گذشته به اردوی مدرسه می‌رود، با تهدید مدیر و ناظم مدرسه برای نوع پوشش روبرو می‌شود. پس از آن از مدرسه با او تماس می‌گیرند و می‌گویند که دخترتان به جای شلوار فرم شلوار جین پوشیده، تا اینکه در تماس دوباره به پدر آرزو خاوری اطلاع می‌دهند که فرزندش ناپدید شده. اما در نهایت مشخص می‌شود که آرزو خاوری در بیمارستان است و پدر بعد از رسیدن به بیمارستان با پیکر بیجان او روبرو می‌شود. آنطور که گفته شده، آرزو خاوری پس از سقوط از طبقه شش خانه دوستش جان باخته است. پدرش میگوید که از مدیر و ناظم مدرسه شکایت کرده و این اولین بار هم نبوده که با دخترش بدرفتاری شده است. خبر و گفتگویی که البته چند روز بعد از انتشار و کمی پس از موضع‌گیری وزارت آموزش و پرورش از وبسایت خبرگزاری رکنا حذف شد. روز چهارشنبه اداره کل آموزش و پرورش تهران در اطلاعیه‌ای تایید کرد که روز یکشنبه 13 آبان یک دانش آموز دختر تبعی افغانستان ساکن شهر ری پس از ترک مدرسه به دلیل سقوط از ارتفاع یک ساختمان مسکونی به شدت آسیب دیده و پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داده است. آموزش و پرورش اعلام کرده که هنوز دلایل قطعی این اقدام از سوی دانش آموز مشخص نشده و موضوع از سوی مسئولان آموزش و پرورش و دیگر نهادهای زیربط در حال بررسی است. گزارش جانباختن آرزو خاوری، دانش آموز 16 ساله، در حالی تایید شده که یک سال پیشتر خبر مرگ پر ابهام آرمیتا گراوند، دیگر دانش آموز نوجوان در متروی تهران خبرساز شد و تا هفته ها در صدر خبرهای رسانه ها قرار داشت. اما شما اگر به خودکشی فکر می‌کنید، با شماره اورژانس 123 تماس بگیرید یا از دیگر خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شوید. حق سلامت و حیات با ارزش‌ترین داشته‌های یک انسانند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. و بریم و در نهایت بشنویم از ملینا خورشیدیان همکارم که میگه بیت کوین با رسیدن به 750,000 دلار، اگر اشتباه نکرده باشم گمونم 75,000 دلار، رکورد جدیدی زده. از او بشنویم.
در آستانه انتخابات 2024 قیمت بیت کوین به رکورد جدید 75,000 دلار رسید که این افزایش به احتمال پیروزی ترامپ و حمایت او از رمز ارزها نسبت داده می شود. ترامپ که در گذشته رمز ارزها را کلاهبرداری می دانست، حالا دیدگاهش را تغییر داده و حتی پلتفرم رمز ارزی خود به نام World Liberty Financial را راه اندازی کرده است. این پلتفرم به کاربران این امکان را می دهد که رمز ارزها را قرض بدهند یا قرض بگیرند. او همچنین قول داده که ایالات متحده را به پایتخت جهانی بیت کوین تبدیل کند و ایلان ماسک را مسئول ارزیابی هدررفت‌های دولتی کند. در دوران ریاست جمهوری قبلی ترامپ، کاهش مالیات‌ها باعث افزایش نقدینگی و تقویت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با رشد بالا مانند رمز ارزها شد. همچنین تقاضای نهادی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در بیت کوین مثل ETF تأثیر زیادی در این افزایش قیمت داشتند. نهادهای بزرگ به بیت کوین به عنوان یک دارایی معتبر نگاه می‌کنند و همین باعث جذب سرمایه و رشد قیمت‌ها شده است. ترامپ در آستانه انتخابات و در ماه سپتامبر اولین رئیس جمهور سابق شد که برای خرید از بیت کوین استفاده کرد و در یک رستوران نیویورکی همبرگر خرید. این حرکت او به عنوان یک معامله تاریخی شناخته شد و نشان دهنده تغییر نگاه او به رمز ارزها بود. در کنار این، ایلان ماسک و تسلا نیز تأثیر زیادی در این تحولات دارند. ماسک که همواره به حمایت از بیت کوین پرداخته، میتواند در صورت پیروزی ترامپ تأثیر مثبتی روی بازارهای مالی بگذارد. این تحولات نشان میدهد که ترامپ و دیدگاه‌های اقتصادیش تأثیر زیادی بر بازارهای مالی و به ویژه رمز ارزها دارند.
عزیزان، از ملینا خورشیدیان میشنیدیم. رمز ارز به 75,000 دلار رسیده است. و عزیزان، تا 22 دیگر، یک هایی که شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهداره تک تکتون.